در راه دینش این بود که رابطه خود را با قبیلش قطع کرد. شجره خانوادگی عرب بادیانشین را با اجداد و خیشانش مربوط می کند. عرب از اجداد خود برای زندگی سرمشق و از خیشاوندان خود کمک می گیرند. وقتی آن درخت قطع شد، نه اجداد راه زندگی را با او می آموزند و نه خیشاوندان یاریش می کنند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم رابطه خود را با قبیلهش قطع کرد. با این حال در مقابل این فداکاری او خوشوقت بود، زیرا خداوند را اطاعت کرده و بشر را به شاهراه هدایت رهنمون شده بود.
رقت عینای شوقا ولی طیبت ذرفت عشقا فأتیت الى حبیبی فاهدأ یا قلب و رفقا صلی على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
با پایان برنامه این هفته خورشید هدایت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. ایام به کامتان و بدرود.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. امید که فرصت داشته باشید و تا پایان ما را همراهی بفرمایید. مراسم جشن میلاد حضرت زینب سلام الله علیها با حضور خانواده های شهدای فاطمیون در حرم مطهر رضوی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام دهشت با گرامی داشت یاد و مقام شهدای مدافع حرم گفت: دستاوردهای این شهیدان فراوان است، از جمله دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام و عزت آفرینی برای جمهوری اسلامی. و افزود: شما عزیز جمهوری اسلامی هستید، هر جا فرزندانتان به شهادت رسیدند گویی در کنار ذریح اهل بیت علیهم السلام شهید شدند، همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند فرقی ندارد که در دمشق شهید شده باشند یا در بیابانهای سوریه. حجت الاسلام دهشت شهدای مدافع حرم را همردیف حضرت عباس علیه السلام دانست و گفت: آنان به ندای امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف لبای گفتند و امروز مردم برای برآورده شدن حاجات خود به این شهیدان متوسل می شوند. در پایان مراسم مداحان اهل بیت علیهم السلام به مدیحه سرایی در وصف حضرت زینب سلام الله علیها و شهدای مدافع حرم پرداخت. مقام وزارت داخله ایران گفت از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک به 1,456,000 مهاجر افغانستانی از ایران خارج شدند. نادر یارحمدی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه در حاشیه چهارم نشست وزیران داخله کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در تهران درباره اخراج مهاجرین غیرقانونی از ایران گفت از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک به 1,456,000 نفر از کشور خارج شدند که تقریباً 25% جامعه هدف ما را شامل می شود.
ما همون تقریباً 25%، حالا 24% خورده ای، اما 25% رو من خدمت شما عرض کردم. به همین میزان ما همچنان مهاجر غیرقانونی داریم که از کشور باید خارج شن. ما پذیرفته ایم که نزدیک به 50% از جمعیت 6 میلیونی رو که سال گذشته اعلام کردیم در فاز اول کنترل مهاجرت های مهاجرین افغانستان در کشورمان بمانند تا در دوره‌های بعد بتوانیم اونها رو کنترل بکنیم.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران درباره همکاری با افغانستان برای کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی گفت صحبت‌های با افغانستان در این زمینه انجام شده، اما عملاً تضمین آنها وجود ندارد و در شرق کشور تلاش‌های مناسبی صورت نمی‌گیرد. یار احمدی تأکید کرد که همکاری‌های اقتصادی در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی اکو می‌تواند در کاهش مهاجرت‌های غیر قانونی و مدیریت بهتر جمعیت مهاجران مؤثر باشد. یار احمدی همچنین با اشاره به اینکه مسئله حضور اتباع در ایران موضوع اجتماعی است و نه امنیتی در گفتگو با خبرنگاران افزود:
موضوعش امنیتی نیست، چون اگر موضوع معمولا موقعی امنیتی میشه که به تروریسم، جنگ یا دیگر شرایط اینجوری پیوند بخوره، اما موقعی که مقاومت می شود در خصوص خروج از کشور از روش های پلیسی استفاده می شه. متاسفانه در اذهان عمومی روش پلیسی رو با موضوع امنیتی یکی می کنه. موضوع امنیتی نیست، کاملا حضور اتباع افغانستانی در کشور ما یک موضوع اجتماعی است، به خاطر اینکه مشکلات اقتصادی در آن سوی مرز باعث میشه این افراد به این ور بیان و دلیل اصلیش اینه.
روش پلیسی که میگین همراه با خشونت هم بوده برای خودتون؟
ببینید، روش پلیسی روش های متفاوتی است. خشونت که شما میفرمایید، وقتی کسی در از کشور باید خارج میشه یک جرم مشهوده، وقتی فرد مقاومت میکنه حتما در زمان دستگیری از قوه قهریه استفاده میشه. اما اون مطالبی رو که معمولا بیان میکنن، خصوصا در اردوگاه های ما نظارت خیلی ویژه‌ای وجود داره و اصلا بدرفتاری ها رو من قبول نمیکنم. اما وقتی تعداد زیادی به خاطر شرایط جنگی از کشور میخوان خارج بشن، حتما محدودیت هایی بوده که اینا مشکل ایجاد.
اما بر طبق خبری دیگر، وزارت داخلی ایران برای ثبت نام دانش آموزان اتباع غیر مجاز در مکاتب این کشور فراخوان می‌دهد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در بازدید از مکاتب ویژه کودکان مهاجر گفت این وزارتخانه با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش ایران شرایطی فراهم کرده است تا فرزندان خانواده‌های مهاجر غیر مجاز که هنوز از ایران خارج نشده‌اند بتوانند تحصیل خود را در این کشور ادامه دهند. یا رحمتی افسود شرایطی فراهم خواهد شد تا خانواده‌هایی از اتباع غیر مجاز که هنوز در ایران زندگی می‌کنند و فرزند محصل دارند بتوانند با دریافت معرفی نامه از وزارت داخله و از طریق سامانه سیدا برای فرزندانشان در مکاتب نام‌نویسی کنند. او تأکید کرد که این فراخوان شامل همه اتباع غیر مجاز نیست و تنها خانواده‌هایی را در بر می‌گیرد که هنوز فرصت خروج از کشور را پیدا نکرده‌اند. اطلاعات این افراد در اختیار وزارت داخله هست و تماس مستقیم با آنان برقرار خواهد شد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران اضافه کرد تا کنون بیش از 320 هزار دانش آموز اتباع خارجی در مکاتب ایران نام نویسی کردند و حدود 280 هزار دانش آموز اتباع غیر مجاز هم در ماه‌های اخیر از ایران خارج شد. علی اکبر پرجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخله در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد اتباعی که متوجه شدند ایران مشکلاتی را در زمینه اتباع غیر مجاز دارد و شرایط پذیرش و زندگی برایشان فراهم نیست و صورت خود معرف و با میل خودشان ایران را ترک کردند.
از زمانی که وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاه ها از جمله نیروهای انتظامی کشورمون بحث خروج اتباع رو دارن پیگیری میکنن، تا الان حدود 1,500,000 نفر از کشور خارج شدن که بخش اعظم اونها خود معرف بودن، یعنی کسانی بودن که خودشون با انگیزه خودشون و با تمایل خودشون با توجه به اینکه متوجه شدن که جمهوری اسلامی ایران مشکلاتی رو در بحث نگهداری اونها قبول اونها داره از کشور خارج شد.
وی در ادامه با اشاره به دیوارکشی مرزهای شرقی ایران گفت مرزهای ما با افغانستان و پاکستان مرزهای وسیعی است، اما تا کنون بیش از 200 کیلومتر توسط اردوی جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیوارکشی شده است. وی گفت با توجه به اینکه مقدمات کار دیوارکشی مرزها انجام شده، سرعت پیشرفت کار بیشتر شده است. پرجمشیدیان با بیان اینکه دیوارکشی مرزهای شرقی سرعت گرفته عنوان کرد، امیدواریم طی سالهای آینده بحث انسداد مرزها به طور کامل انجام شود. علی زنیوند معاون سیاسی وزیر داخلی ایران هم در حاشیه نشست خبری در خصوص آخرین جزئیات از روند ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز و سازمان ملی مهاجرت گفت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی قانونی خود است و افزود در حوزه ساماندهی اتباع غیر قانونی هم بسیاری از اتباع غیر مجاز کشور را ترک کردند. 70% این اتباع با صورت خود معرف از کشور رفتند و 30% مابقی هم با رعایت پروتکل‌های لازم و رعایت حرمت از کشور خارج شدند. زینوند اظهار داشت بسیاری از اتباع غیر مجاز که از کشور خارج شدند بازار کار را در اختیار داشتند و با خروج آنان از کشور کارفرمایان به نیروهای جایگزین نیاز دارند که سازوکار آن نیز تعیین شده است. و یفسود هدف گذاری قطعی وزارت داخله عدم حضور هیچ یک از اتباع غیر مجاز در کشور است. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه روایت همدلی از نشرات رادیو دری هستید. شما بزرگواران همچنین می توانید از طریق سایت رادیو دری هم به صورت زنده و هم آرشیوی این برنامه را دریافت بفرمایید با آدرس parstoday.ir/dari. آیین افتتاح پایگاه جمعیت هلال احمر استان تهران در اردوگاه مراقبتی این ولایت با حضور سید کمال سادات، سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران برگزار شد. با گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، این پایگاه با هدف ارتقای خدمات امدادی و بهداشتی به افراد تحت مراقبت و در راستای اجرای طرح بازگشت با کرامت اتباع غیر مجاز به کشور خود راه اندازی شده است. سید کمال سادات در این مراسم با تبریک ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و قدردانی از همکاری دستگاه‌های مسئول گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر به همدلی بین دستگاه‌ها نیاز داریم تا بتوانیم اتباع غیر مجاز را با حفظ کرامت انسانی و در چارچوب طرح ساماندهی به وطن خود بازگردانیم. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت فارس از اجرای طرح کفیل با هدف نظارت بر ورود و اشتغال اتباع خارجی خبر داد و گفت ورود این افراد تنها از طریق سفارت ایران در افغانستان و با دریافت ویزای کارگری تحت نظر کارفرمای ایرانی امکان پذیر است. مجید احمدی در جلسه سوم عقرب با اشاره به جزئیات این طرح اعلام کرد کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار اتباع در مشاغل سخت و زیان‌آور می توانند با مراجعه به سامانه وزارت کار مستندات لازم را بارگذاری و درخواست خود را ثبت کنند که پس از بررسی مجوزهای مربوطه صادر می شود. وی با تاکید بر این که روادید صادره برای کارگران اتباع 9 ماهه و مجردی است خاطر نشان کرد پس از پایان این مدت کارگران ملزم به ترک کشور هستند و در صورت عدم داشتن سوء سابقه در سال بعد می توانند مجدداً به همان شیوه وارد شوند. احمدی در پایان با هشدار به اتباع فاقد مدارک قانونی ساکن در ولایت فارس از آنان خواست برای جلوگیری از برخورد قانونی سریعاً با اردوگاه مراقبتی شیراز مراجعه کنند. گفتنیست این طرح با هماهنگی 3 وزارتخانه داخله، امور خارجه و تعاون کار و رفاه اجتماعی تدوین شده و با هدف پاسخگویی به نیاز کارفرمایان ایرانی برای جذب نیروی کار افغانستانی است. خصوصی بررسی مسائل مهاجرین افغانستانی در ایران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این نشست دکتر مهدی نجف‌زاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به نقش مهاجرین افغانستانی در دوران پس از جنگ تحمیلی و بازسازی ایران گفت: افغانستانی ها در دوران دشوار پس از دفاع مقدس همراهی مؤثری با ایران داشتند، اما در سیاست های رسمی کشور هیچگاه مسیر مشخصی برای ادغام اجتماعی آنان تعریف نشده است. سیاست بلا تکلیفی سالهاست ادامه دارد و این موضوع گره های روابط بین دو جامعه را پیچیده تر کرده است.
برای ساخت و سازی که نیاز داشتیم افغان ها کمک مؤثری بودند، بسیار بسیار نقش بارزی داشتند، ولی تصور ما این که اینها از در چنین مسیری به ادغام روی بیاریم، من تا جایی که اطلاع داریم در هیچ یک از حوزه های نه سیاست وزارت کشور بوده نه سیاست دولت بوده و جای دیگه که ما سیاست ادغام رو در پیش بگیریم و اون سیاست بلا تکلیفی به نظر من تا اکنون هم ادامه داشته و روز به روز هم این گره هایی که بین جامعه افغان و جامعه ایران هستن به واسطه حضور افغان ها بیشتر شده و امکان حل مصالحه رو از بین برده.
دکتر حسین اکبری از دیگر اعضای هیئت علمی دانشگاه هم با بیان تغییر الگوهای مهاجرت افسود طبق پژوهش‌های انجام شده 50% مهاجرین نسل سوم قصد خروج از ایران و مهاجرت به کشورهای ثالث را دارند. 40% تمایل اولیه به ماندن در ایران دارند، اما هنوز در تصمیم خود مرددند و تنها 10% تصمیم قطعی برای ماندن در ایران را اعلام کردند. با گفته او، ضعف در داده‌های دقیق و نبود مطالعات جامع درباره مهاجرین منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و سوء برداشت‌های اجتماعی شده است. وی همچنین هشدار داد ایران با چالش جمعیتی مواجه است و بهترین ظرفیت برای جبران این خلأ استفاده صحیح از جامعه افغانستانی است که بیشترین اشتراکات فرهنگی و هویتی را با ایرانیان دارد.
ما یه بررسی 2 سال پیش انجام دادیم تو مهاجرین افغانستانی، نشون داد که نزدیک 50% از نسل سوم مهاجرین افغانستانی تمایل به مهاجرت، تمایل بالا به مهاجرت به یک کشور ثالث دارن، یعنی نه افغانستان نه ایران، رفتن از اینجا، رفتن به یک کشور عموما هم اروپا و آمریکای شمالی هست و حالا کانادا و کشورهای تو این حد. 40% تمایل متوسط دارن برای مهاجرت و حدود 11% فقط تمایل کمی به مهاجرت به کشور ثالث و موندن در ایران دارن. تا ما درک درستی از مسئله نداشته باشیم به مرحله‌ای که دکتر گفتن تو حوزه سیاست گذاری نمیرسیم. الان گیجیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینو خوب نمیشناسیم. بنابراین موندیم کیا رو بگیریم، کیا رو جذب کنیم. ما بالاخره با مشکل جمعیتی در آینده مواجه خواهیم شد. چه منبعی بهتر از یکی از بالاخره گروهایی که به شدت به ما نزدیک هستن، به ویژه اونایی که 3 نسل 4 نسل که دیگه اینجا هستن.
دکتر حمیدرضا دانشناری از دیگر اعضای هیئت علمی دانشگاه هم در این نشست گفت برای تحلیل درست نرخ جرایم مهاجرین باید نسبت به جمعیت واقعی آنان سنجیده شود.
ببینید، ما زمانی که صحبت از این میکنیم که مهاجران افغانستانی در مشهد مرتکب جرم میشن، باید نرخ جمعیتی اونها رو به نسبت نرخ جمعیتی که در مشهد زندگی میکنن با هم بررسی بکنیم، یا نرخ جرائم میان این دو دسته این نتیجه رو بگیریم که آیا نرخ جرائم مهاجران عزیز ما بالا هست یا خیر. این مسئله مهمه، این نادیده گرفته میشه. رسانه‌ها اغلب در پوشش خبری اخبار جنایی به مفهومی توجه میکنن تحت عنوان نیوز ورثی یا ارزش خبری. قاعدتاً به ذهکاری مهاجران افغانستانی برای اونها داره یک ارزش خبری بالا هست و اونها اصطلاحاً با پروپاگاندا جرائم مهاجران عزیز رو ممکنه برجسته بکنن، یعنی برجسته سازی و گزینشگری در فرایند پوشش اخبار جنایی که خب خودش در واقع یه نوع عوامگرایی کیفری محسوب میشه.
در پایان، اساتید دانشگاه از دستگاه‌های تصمیم‌ساز و اجرایی خواستن سیاست‌گذاری در حوزه مهاجرین بر اساس داده‌های علمی و الگوهای جدید مهاجرتی صورت بگیرد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته یه روایت همدلی رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشد. تا سلامی دیگر، بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه پادکست غبار که تقدیم شما عزیزان می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم
خاندان سپر سرخ بخش سوم، تاریخ و خاطراتی از جنگ ها، بانک ها و روچیلد ها. نبرد واترلو، آخرین نبرد ناپلئون با دشمنانش، خیلی زود به پایان رسید. سپاه انگلستان و پروس، بخش اصلی امپراتوری آلمان، مقاومت سربازان ناپلئون در هم شکستند و امپراتور فرانسه ناپلئون با اسارت انگلیسی ها در آمد. جاسوس روچیلد ها در واترلو خبر پیروزی انگلیسی ها را بر روی برگه کوچکی نوشت، برگه را به پای کبوتر بست و او را به سوی آسمان رها کرد. او می دانست برگه کوچکی که به پای این کبوتر بسته شده میلیون ها و شاید ده ها میلیون پوند ارزش دارد. در لندن ناتان روچیلد نامه را از پای کبوتر باز کرد، رمز او را گشود و با سرعت به سمت بورس لندن براه افتاد. بسیاری از سهامداران با اضطراب در بورس جمع شده بودند، اما هیچ کس از نتیجه جنگ اطلاع نداشت. اونا دست کم باید یک روز دیگر صبر می کردند. هنگامی که ناتان وارد بورس شد، همه ی نگاه ها به طرف او چرخید. ناتان آرام به طرف ستونی که همیشه به او تکیه می داد رفت و با اشاره هایی به کارمندانش که دورتر از او ایستاده بودند دستور داد که سهامش را به فروش برسانند. ترس تمام کسانی را که در بورس بودند فرا گرفت. مردم به یکدیگر میگفتند حتما ناتان روچیلد از نتیجه جنگ خبر دارد که به بورس آمده و با این عجله سهامش را میفروشد. مطمئنا انگلستان در جنگ شکست خورده است. شایعه شکست انگلستان ارزش سهام در بورس به شدت پایین آورد. قیمت سهام در بورس لندن تا آن روز به این اندازه کاهش پیدا نکرده بود. اکنون ناتان آرامتر از قبل بود و با اشاره کوتاهی به کارمندانش دستور داد تا جایی که میتونند سهام بخرند. بخش عظیمی از بورس لندن بر دارایی های ناتان روچیلد افزوده شد. یک روز بعد، پیک دوک ولینگتون به لندن رسید و خبر پیروزی ارتش انگلستان بر فرانسه در همه جا منتشر شد. اولین تأثیر این پیروزی در بازار بورس این بود که قیمت سهام به شکل بیمانندی افزایش پیدا کرد و نسبت به روزهای قبل از نبرد واترلو چند برابر شد. ثروت ناتان در فاصله یک روز چند برابر شده بود، اما ساده لوحیست که فکر کنیم ناتان همه چیز مدیون کبوتر نام برش بود. او فرد دیگری را هم در این سود شگفت‌انگیز شریک و سهیم کرده بود. ناتان روچیلد پیش از آغاز نبرد از دوک ولینگتون خواسته بود اخبار شکست یا پیروزی را به سرعت به لندن ارسال نکنه و نتیجه هرچه که بود حداقل یک روز در رساندن او صبر بکنم. جنگ مهمترین منبع درآمد روچیلدها و سرمایه‌دارانی بود که پس از آنها پدیدار شدند. هنگامی که جنگی آغاز می شد، بانکداران بزرگ به دولت‌ها وام می دادند و مدتی بعد پول خود را با سود بالایی از دولت پس می گرفتند. اما این تمام ماجرا نبود.
دولت سلاح و آذوقه‌ای را که برای جنگ با او نیاز داشت از همین سرمایه‌داران می‌خرید و این پول بسیار جلوتر از او که دولت قرض خود را بپردازه به جیب بانکداران برمیگشت. ناتان روچیلد که بعد از مرگ پدرش رئیس خاندان سپر سرخ شده بود، بعد از نبرد واترلو به ثروتمندترین مرد اروپا تبدیل شد. او انتظار جنگ دیگری را می‌کشید تا باز هم بر دارایی‌های خود بیفزاید. هایزیچ هاینه، شاعر آلمانی، درباره او گفت: خدای عصر ما پول و روچیلد پیامبر اوست. ناتان به حکومت‌های مختلف اروپایی وام می‌داد و در انتخاب وزیران و رئیسان دولت‌ها دخالت می‌کرد. او با غرور خاصی با شاهزادگان و سیاستمداران اروپایی روبرو می‌شد. برخورد ناتان با یکی از شاهزاده‌ها در مجالس لندن دهان به دهان نقل می‌شد. شاهزاده به دیدار ناتان رفته بود. ناتان جلوه پای او بلند نشده بود و فقط گفته بود بفرمایید بنشینید و دوباره سرش را روی میز خم کرده مشغول نوشتن شده بود. شاهزاده خشمگین شده بود و شروع به معرفی خود و خاندانش کرده بود. وسعت کشورش را یادآوری کرده و از افتخارها و پیروزی‌های پدرانش در جنگ‌ها یاد کرده بود. اما ناتان روچیلد در پاسخ او گفته بود: خب بفرمایید روی دو چوکی بنشینید. وزیر دارایی پروس از دیدار با خانواده روچیلدها خاطره تلخی داشت. وزیر برای نوشتن قراردادی با دیدن ناتان رفت و هنگامی که شروع به چانه‌زنی کرد، روچیلد از خشم منفجر شد و گفت: دوست عزیز، من وظیفه‌ام را انجام دادم. همه ی پول من در آلمان یا جرمنی به شاه شما تحویل داده شده است و اکنون نوبت شماست که وظیفه‌تان را انجام دهید. حرفای جدید پیش نکشید. همه چیز باید به همان شکلی که بین ما توافق شده باقی بماند. از توطئه‌گران علیه روچیلد کاری ساخته نیست، چون او پول و قدرت دارد. پادشاه شما بسیار باید از روچیلد سپاسگزار باشد که این همه پول برایش می‌فرستد و آبروی کشورش را می‌خرد.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک قدم کوچک، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
بعد از فوت همسرم کتی، مود و دخترم هلن و ماریا تنها شدیم. تا کتی همسرم زنده بود، ما خاطر جمع بودم که او هوشش به دخترها هست. بعد از فوت کتی، تمام بار مسئولیت ها به گردن خودم افتاد. نو متوجه می شدم که کتی چقدر به خانه زامت می کشه، در حالی که قبل از او خیلی به چشمم نمی آمد. ما بسیار سخت گیر بودم. مراقبت از دو دختر که دیگه جوان شده بودند کار سختی بود. واقعا کار سختی است. ما به شدت اونا را زیر نظر داشتم. رفت و آمدشان را به حد اقل رساندم.
ماریا، به نظرت پدر جان قبول میکنه؟
چی گپایی میزنی هلن؟ تو پدر جان نمیشناسی؟ معلوم است که قبول نمیکنن.
ای کاش مادر جان زنده بود. اگه زنده بودم با ما پیسه میداد، هم پدر جان راضی میکرد.
کاش که. راستی گفتی که ناتالی کی به شهر ما میرسن؟
دو روز دیگه. بس سالن شهر کنسرت داره.
هر قسمی شده باید از پدر جان پیسه بگیریم و تکت تهیه کنیم.
ولی کار نشدنیست.
چاره ای نداریم دیگه، باید کوشش خود بکنیم. شایدم شده؟
نمیدانم، باید فکر کنیم، باید یک راه چاره.
ماریا، هلن، کجاستین؟
که فعلا چیزی نگوی. خب پدر جان مانده و زله است، حساب نداره. گمش کن، باشه یک موقعیت درست.
شما دو نفر کار شدین که هر چی صدایتان میکنم جواب نمیتین؟
سلام پدر جان، معذرت میخوایم، مصروف گپ زدن بودیم.
باز چی فکری با کلتان هستا؟
هیچی پدر جان، تا شما کالایتان آلش کنین، ما براتان قهوهتان رو تیار میکنم.
دخترایم دخترای بدی نبودن، دخترای خیلی خوبی بودن که به گفتی مرا نمیکدن و خیلی مرا هم احترام میکدن. اما من سختگیری میکدم، چون فکر میکدم که اگر قاطع نباشم و جدی همراهشان رفتار نکنم، کنترلشان از دستم خارج میشه. من گپ و عقیده خود به زور سرشان میقبولندم. بیشتر اوقات به خانه اعصابم خراب بود و همراهشان ناق ناق جنجال میکدم. در واقع بارگیری میکدم و بعد هم جنجال. اونا بیشتر اوقات فقط گوش میکدن و جواب مرا نمیدادن.
میگم به نظرت همیاری فرصت مناسبی است؟
بله، با خاطر که پدرجان آرام است، روزنامه میخونه. پشانیش هم سلک و ترش نیست.
میگم پدرجان، بر روزنامه چی نوشته شده که با دقت میخونین؟
بچه با تو ارتباط پیدا نمیکنه.
پدرجان، پدرجان قنده.
بله جان پدر، باز چی گپ شده که زبان بازی را عیار کردی؟ میخواین قبل از خواب اعصاب من را خراب کنین؟
میگم ناتالی هنرمند مورد علاقه ما سواب تالار بزرگ شار کنسرت داره.
خب داشته باشه، با ما و شما چه قرار است؟
میشه که اجازه بتین ما و هلن بریم؟
البته اگه میشه پیسه تیکتش هم بر ما بتین.
من پیسه ندارم.
پدر جان سبا آخرین روزش است، دیگه معلوم نیست که به این شار کی بیایه. او هم اگر دیگه بیایه.
گفتم نه.
اگه مادر جان بودی کار میکرد. ما تمام روز به خانه هستیم، این طرف و طرف هم خود اجازه نمیتین که ما بریم.
اصلا یک گپ دیگه پدر جان، سه تا تکت بگیرین همراه هم دیگه میریم، سات ما تیر میشم.
ماریا درست میگه پدر جان، خیلی بر ما خوش تیر میشه.
گپ و نموز که ما گفتم یک کلام، حالی هم اصاب من رو خراب نکنین. بانین کمی روزنامه سبیل شده رو بخونم، بفهمم کمی دنیا دیست کی هست. برین دیگه.
ما با خواسته های به حق دخترای خود مخالفت میکدم، البته بعدش از کار خود جگرخون میشدم. اگر یگان دفعه با خواسته شان موافقت میکدم، او قم منتشان میدادم که زار جانشان شوه. یک روز با یکی از همکارایم دی مورد مشوره کدم، او یک نفر دیگر به نام باب بر معرفی کرد. باب یک روانشناس با تجربه بود. پیشش رفتم و چند جلسه با هم صحبت کردیم. او قسمی گپ زد که من قانع شدم یک قدم کوچک برای تغییر خودم بردارم.
یک ماه بعد.
بفرمایید داخل.
روز بخیر آقای باب.
روز بخیر متیو عزیز، خیلی خوش آمدین. چرا استاد هستی؟ روی عمو چاوکی بیشین.
تشکر آقای با،
از دیدنت خوش شدم. فکر میکنم که آخرین صحبت های ما و خودتان مربوط به حدودن اجازه بتن. بله مربوط به یک ماه قبل شد، درست گفتم؟
بله عمو ترس، حتما یادتان هست که من چی گفتم.
بله متیوی عزیز، شما گفتی که یک قدم کوچک برای تغییر به زندگیت ور میداری، درست؟
من موفق شدم که یک قدم کوچک رو بردارم.
خدای من خیلی عالی است، خیلی. نتیجام گرفتن؟
خب براتون گفته بودم که من به خانه اعصابم خراب بود، با دخترایم رفتاری خوبی نداشتم.
یادم است. بله
مدام همراهشان جنجال میکدم و هم ناق ناق.
بله چیزایی که شما گفتن یادم است. خب
چند وقت پیش
به نظر من که فایده نداره. دفعه قبل خو یادت هست که ناتالی آمد و پدرجان اجازه نداد که در کنسرتش اشتراک بکنیم.
چطور یادم نیست؟ هنوزم جگر خون و مسئله استم. برای من میگم شاید این دفعه اجازه بده.
برای پدرجان خو چیزا مهم نیست. قطعا مخالفت میکنه. اگه بگویی این باز ناق خود ما رو سنف میسازی.
چاره چی است؟ تو پیشنهاد دیگه ای داری؟
اگه موفق شویم خو با تلخیش میارزه. شاید پدرجان موافق باشه. البته خب نمیدونم، نباید فرصت از دست بدیم.
هرچی تو بگی.
ماریا، هلن، دخترای گلم کجا هستین؟
چی؟ شنیدی ماریا؟ به نظرت منظورش از دخترای گلم ما و تو هستیم؟
نکنه که پدر جان نیست تو کدام کس دیگه ایسان؟
مگه میشه؟
دخترای گلم، شما اینجا هستین؟ چرا جواب نمیتین؟
سلام پدر جان.
معذرت میخوایم پدر جان، متوجه نشدیم.
معذرت میخواین؟ چرا؟ شما خود کاری نکدین؟ یک غافلگیری و یک سورپرایز برای دخترای گلم دارم.
چی؟
سورپرایز؟
بر ما؟
آه، البته. بگیرین، درون پاکت دو تا تیکت است.
تیکت؟
آه، مربوط به کنسرت هنرمند مورد علاقه خودتان. البته یک شرطم داره.
چه شرطی پدر جان؟
چه شرطی؟
شرطیش ایست که تا به سالن شار نرفتین پاکت واز نکنین.
بسیار خوب پدر جان.
وای باورم نمیشه اصلا.
خدای من چقدر شگفت انگیز و رویایی. خب متیو عزیز، کنجکاو هستم که چرا او شرط ماندیم.
خب ما دو تا تیکت برای لوژ یا بخش مهمانای ویژه برشان گرفته بودم.
آفرین. باید بگویم که واقعا این کارتان یک سورپرایز واقعی بوده متیو عزیز، واقعا.
باب، دخترام این وقت شب پس آمدن از خوشی به کالای خود جای نمیشودن. اونا به ما گفتن که ما بهترین پدر دنیا هستم. باورتان میشه؟
البته متیو عزیز، شما قطعا یکی از بهترین پدرهای دنیا هستید.
میدانین آقای باب، حال متوجه شدم که اگه کسی بخواید به زندگی خود تغییر بده،
خب
یک قدم کوچکم میتونه مؤثر باشه.
قطعا همین قسم است. برای شروع نیاز نیست که ما خیلی تغییرات بزرگ روی دست بگیریم. یک قدم کوچکم به قول خودتان بر شروع کفایت میکنم.
امروز آمدم که از خودتان تشکری کنم. راهنمایی های شما باعث شد که من بتانم با دخترایم رفتار بهتری داشته باشم.
خوشحالم که این گپ از شما میشنم متیو عزیز.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
عرفان یه حرکت مستمر دائمی است به طرف خوبی، به طرف زیبایی، به طرف نیکویی. اگر ما این حرکت رو لحظه به لحظه، ممکنه کامل نباشیم ولی اگر سالک باشیم از ما میپذیرن. میگه من نرسیدم ولی سالک بودم. اگر مراد نیابن به قدر بست بکوشن. به راه بادیه رفتن به حد نشستن باطل، که اگر مراد نیابن به قدر بست بکوشن. حالا برای این عرفان نه شرق نه غرب، نه یه مقدار اصطلاحاتی که باخته باشن به هم دیگه، نه نمیدونم ریاضت کشیدن و پرهیز از دنیا، اینا هیچ کدوم از اینا نیست. عرفان وسط عالمه و اتفاقا در وسط قوقای عالم سیغل میخوره آدم، وسط بازار، وسط کامپیوتر و کار و فعالیت و همه اینها، اونجا معلوم میشه که چه کسی. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعٌ عن ذکر الله، تجارت میکنه، بیع میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه، کارخونه دایر میکنه، نمیدونم زمین آباد میکنه، چاه میزنه، هزار کار میکنه، ولی عارفه. عارفه یعنی چی؟ عارفه معنیش نیست که مثلا یه عبادت های به خصوصی میکنه یا ذکر میگه، اینا نیست. ریاضت های به خصوصی میکشه، روزه میگیره، روزه لزوم ندارم روزه زیادی بگیره، اون مقداری که خداوند واجب کرده. حالا اگر یه کسی خواست از برکاتش برخوردار بشه میتونه، ولی روز عرفان نیست. روز عرفان نیست، ولی شکم باریگی و شکم خارجی هم جزش نیست. آدم وقتی عارف شد، یه نقاش ایتالیایی میگه که نقاش نباید مثل بقیه مردم غذا بخوره، باید غذاش مثل زاهدان و عابدان باشه، غذا کمتر باید بخوره، وگرنه نقاش نمیشه. چون شکم بارست نقاش باره نمیشه که. شکم بارست یعنی توجه بیشترش به مشتریات نفسانیش، این چی میخواد، نقش چی میخواد من بکشه. نقاش باید صورتی از جلوه جمال الهی رو من نشون بده، نمیتونه همچکاری بکنه، موسیقیدان رو نمیتونه. این که انسان بایستی که زاهد به این معنی که هرچی زیادیه، هرچی که زیادی هست، تزودو فان خیر الزاد از تقوا، که از معجزات واقعا این آیه که زاد برای خودتون زاد و توشی تهیه کنید، بهترین زاد چه؟ بهترین زاد اینه که هیچی بر نبیرسن، هرچی میتونی تقوا بکنی و دست افشاندن است. بهترین زاد اینه که هرچی که زیادیه اینا دست بیافشان و برو که سبکبار بریم. من خلاصه میکنم که اگر ما بخواییم به راه عرفان بریم که باید بریم، از سور انبیا و اولیا و همه شعرهای آسمانی در عالم اگر غیر از این بود، شما ببینید هوشمندترین انسانها در طول تاریخ چی گفتن. همشون دعوت به همین راه کردن که ما آدم بشیم. گفتش که این جمله شدی ولی آدم نشدی. آدم بشیم یعنی اون آدم بالفعل، اون که تجلی اسماء و صفات الهی و مظهر جامع اسماء الهی هست، ما اون بشیم. و این اتفاقا بیشترین لذت توی اینه، لذت دنیا و آخرت اینا همش توی اینه. لفظ کنو الهی ها، برای اینکه اون تجلی مقام الهیه که میتونه سکون به ما بده. اون میتونه از میوه های این عالم، از نعمت های این عالم، فقط عارف میتونه استفاده کنه. بقیه مردم همه رو ضایع میکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزو، از بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
رام که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.